درود بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از پرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، رادیو پارس دات اورگ و رادیو لورا، لورا داسیه شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. مصاحبه ها و در فیسبوک به نام رادیو پارس پیشتاز و یوتیوب هم منتشر می شود و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درود دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 12 ماه اکتبر 2020 برابر با 21 مهر ماه 1399 تا ساعت 18 در خدمت شما قائم بود. عرفانی هست. ترانه مهریاهو از گروه دلبان با هم میشنویم.
Thank you. سر نمی کند تو ندبی که آهنی
توجهتون رو به چند خبر جلب می کنم. سفیر پیشین رژیم ملاها به جنایت علیه بشریت متهم شد. به گزارش ایران پرس نیوز، سفیر پیشین حکومت ایران در سازمان ملل به جنایت علیه بشریت متهم شد. شماری از ایرانیان و فعالان حقوق بشر به ادامه تدریس محمد جعفر محلاتی در یک دانشگاه امریکایی به علت دروغ درباره اعدام فعالان سیاسی در ایران و سکوت به هدف ادامه این جنایات بشری در کشور در زمانی که در سازمان ملل بوده است اعتراض کرده و خواهان اخراج او شدند. به گزارش رادیو پیام اسرائیل، روزنامه جروزالم پست در این باره گزارش داد، گروه از زندانیان سیاسی سابق و فعالان حقوق بشر ایران با ارسال نامه‌ای به رئیس کالج اوبرلین در ایالت اوهایو از مدیریت آن دانشگاه خواستند که محمد جعفر محلاتی را که در آن دانشگاه مطالعات دینی تدریس می‌کند به علت دروغ درباره اعدام‌ها در ایران و دست داشتن در جنایات حکومت باید اخراج شود. یادآور می شود محمد جعفر محلاتی در زمان اعدام‌های گسترده زندانیان سیاسی در دهه 60 سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل بوده است. این روزنامه اسرائیلی با اشاره به توییت‌های کاوه شهروز، یک وکیل مستقر در کانادا، نوشته است که محلاتی در زمان اعدام‌های 1988 در سازمان ملل متحد و به جامعه جهانی درباره اقدام رژیم در قتل عام زندانیان سیاسی در ایران دروغ گفت و در پنهان کردن ماهیت واقعی آن اعدام‌ها نقش داشت. پیشتر نیز بارها از سوی رسانه‌های خارجی اعلام شده بود که شمار زیادی از مقامات ارشد حکومت اسلامی ایران از اعدام‌های سال‌های 60 و 67 مطلع بوده و در آن زمان مسئولیت داشتند. سازمان عفو بین‌الملل نیز دو ماه پیش با انتشار گزارشی با عنوان اسرار آغشته به خون کشتار 67 جنایت علیه بشریت که ادامه دارد، ضمن اشاره پنهان کردن محل دفن هزاران زندانی سیاسی اعدام شده توسط حکومت ایران، از سازمان ملل خواست که تحقیقات مستقلی را درباره کشتار فراقانونی و ناپدید کردن گسترده مخالفان که 3 دهه بدون مجازات مانده است تدارک ببینند. خودکشی دانش آموز 11 ساله به دلیل نداشتن گوشی. دانش آموز 11 ساله در بندر دیر در استان بوشهر به دلیل نداشتن گوشی موبایل خودکشی کرد و جان باخت. به گزارش رسانه‌های محلی بوشهر، این دانش آموز ساکن شهرستان دیر در جنوب استان بوشهر که در خانواده‌ای بی‌پسر زندگی می‌کرد به دلیل نداشتن گوشی همراه و عدم امکان حضور در کلاس‌های آنلاین خود را با طناب حلق‌آویز کرده است. به خبرگزاری هرانا نوشت هویت این کودک محمد موسوی‌زاده اعلام شده است. فقر و تنگدستی، خودکشی مرد میانسال در تهران. از این گونه اخبار بسیار زیاد است. به گزارش خبرگزاری هرانا، پنجشنبه 27 شهریور یک شهروند در تهران با پرتاب خود از روی پل به زندگی خود پایان داد. انگیزه اقدام به خودکشی این مرد میانسال مشکلات اقتصادی عنوان شده است. به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از عصر باختر، صبح روز پنجشنبه 27 شهریور ماه 99 مردی با پرش از تقاطع جانبازان به زندگی خود پایان داد. بر اساس این گزارش، این مرد میانسال قبل از خودکشی در گفتگو با شهروندانی که سعی در منصرف نمودن وی داشتند دلیل اقدام خود را فشار ناشی از مشکلات زندگی و مسائل اقتصادی عنوان نمود. بر پایه این گزارش، تلاش مردم برای انصراف این فرد موفق بوده و وی با پرش از ارتفاع پل به زندگی خود پایان داد. در این گزارش اشاره‌ای به هویت شهروند نشده است. و همچنین خودکشی جوان تحصیل کرده در ایران به دلیل بیکاری، خبرگزاری هرانا گزارش کرد جوانی اهل شهرستان پاوه واقع در استان کرمانشاه روز دوشنبه 17 شهریور ماه با اسلحه شکاری اقدام به خودکشی کرده و جان باخت. علت خودکشی این شهروند بیکاری و مشکلات اقتصادی عنوان شده است. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه 17 شهریور ماه 1399 جوان اهل شهر پاوه با اسلحه شکاری اقدام به خودکشی کرده و جان باخت. علت خودکشی این شهروند بیکاری و مشکلات اقتصادی عنوان شده است. هویت این شهروند دانا جامعی توسط هرانا احراز شده است. دانا جامعی 22 ساله فرزند انور داره مدرک کارشناسی و ساکن روستای زردویی از توابط شهرستان پاوه واقع در استان کرمانشاه بود و همچنین فقر و تنگ دستی باعث خودکشی پدر به دنبال خودکشی پسر شد. یک شهروند در شهرستان بوکان واقع در استان آذربایجان غربی به دلیل فقر و تنگ دستی با حلق‌آویز کردن خود دست به خودکشی زده و جان خود را دست داد. روز پنجشنبه فرزند او نیز به همین دلیل با اقدام به خودکشی به زندگی خود پایان داد. به گزارش خبرگزار هرانا، به نقل از کوردپا، روز دوشنبه 17 شهریور 1399 یک شهروند در بوکان به دلیل فقر و مشکلات معیشتی با حلق‌آویز کردن خود دست به خودکشی زده و جان خود را از دست داد. بر اساس این گزارش هویت این شهروند رسول احمدی احراز شده است. و همچنین فقر در تنگ دستی باعث خودکشی جوان بوکانی شد. این جوان روز پنجشنبه 14 شهریور ماه 1399 که پسری جوان بود با حلق‌آویز کردن خود دست به خودکشی زد و جان خود را از دست داد. این پسر 24 ساله در شهرک دامداران شهرستان بوکان اقدام به خودکشی کرده بود. بر اساس این گزارش این پسر جوان به علت مشکلات خانوادگی فقر دست به خودکشی زد و باز هم خودکشی بود. همزمان 4 دختر بابولی داستان شهرستان بابل با تکذیب خودکشی همزمان 4 دختر بابولی منتشر کنندگان این خبر را تهدید به برخورد قانونی کرد. روز پنجشنبه 16 مرداد خبر خودکشی همزمان 4 دختر بابولی در استان مازندران در فضای مجازی انتشار یافت. بر اساس گزارش‌ها این 4 دختر با خوردن قرص برنج اقدام به خودکشی همزمان کردند که 2 نفر از آنها جان سپرد و 2 نفر دیگر هم به کما رفتند. و باز هم اقدام به خودکشی یک دختر 17 ساله در استان گیلان بود که به گزارش هرانا روز چهارشنبه 15 مرداد یک دختر نوجوان 17 ساله در شهرستان خمام استان گیلان که با پرتاب خود از روی پل غیر همسط این شهرستان قصد خودکشی داشت و با مداخله مردم حاضر در صحنه و نیروی انتظامی از اقدام او جلوگیری شد. سهم نوجوانان ایرانی از خودکشی های سالانه از سوی سازمان پزشکی قانونی بیش از 7% اعلام شده است و دختر جوانی هم بود 15 ساله که در بجنورد دست به خودکشی زد و تکرار این خودکشی ها دردناک است. همچنین خودکشی دانشجوی نخبه‌ای بود که بر پایه گزارش رسیده به سازمان حقوق بشر هنگاو 10 تیر 99 برابر با 30 ژوئن 2020 یک زن 60 ساله اهل روستای چورش ارومیه با هویت بوسنا نهمدی در یکی از مراکز درمانی ارومیه جانش را از دست داد و در ارومیه و تکاب یک دانشجو نخبه در شهر سقز به زندگی خود پایان داده بود. تعداد بسیار زیاد هست. خودکشی دختر و پسر با طناب مشکی رنگ در ایران و همچنین خودکشی های دیگر. تا این رژیم جنایتکار عقب افتاده بر سر قدرت است، این داستان همچنان ادامه دارد. صدای دردمند بانوان ایرانی می شود که قربانی رژیم جنایتکار شدند.
من ساکن اصفهانم. خواستم بگم اگه همه دنیا فراموش کنن، اسید پاشی رو من فراموش نمی کنم. چون اسید پاشی که توی خیابان توحید اصفهان اتفاق افتاد، من اونجا بودم و صدای سوختم رو می شنیدم که چه زجری می کشید، ولی جرأت نمی کردم برم جلو. ما کم استرس کرونا، تجاوز، کیف قاپی، دزدیدن گوشیامون یا اینکه بخوام بهمون دست بزنن رو داشتیم. حالا دوباره با استرس اینو داشته باشیم که اسید تو صورتمون نباشن، بهمون تجاوز نکنن یه جای خلوت، چاقو تو صورتمون نکشن.
واقعا نمیدونم به چه روی این آقا از سال 92 که اون حرفا رو زد و جریان رو اسید پاشی و اون همه جنایت اتفاق افتاد، باز روش شده همچین حرف مفتی بزنه. آخه چقدر باید شما پلید و کثیف باشید که نتیجه حرفتون رو میبینید چقدر خسارت زده، چقدر جرم ایجاد کرده، چقدر دلا رو سوزونده، صورتها رو سوزونده، اون وقت باز این رو تکرار میکنید؟ یعنی این جامعه، این کشور مشکلات مهمتر نداره؟ اولویت های مهمتر نداره؟
اولا که شما سال هاست کشور رو ناامن کردید، ناامن در قیمت هایی که ثبات نداره، در این که تو خیابون راه میریم نمیتونیم، جرأت نداریم با گوشیمون حتی صحبت بکنیم، و این که بگم که واقعا ناراحت کننده است که تو جامعه این زندگی کنیم که خیلی راحت اشخاصی حالا به اسم امام جمعه یا چیزای دیگه بیان و همچین به این شکل خیلی آشکار تحریک کنند.
مردم تاجیکستان نیز با هنر و استعدادی استاد شجریان خیلی علاقه دارند. البته نسلی بزرگسالتر بیشتر توجه دارند و از دیروز میبینیم که فیسبوک های تاجیکی نیز پر از سوگواری شده است و مردم ایران، مردم فارسی زبان، مردم هنرمند دایر و درگذشت شجریان. و همچنین شجریان سال 1990 میلادی به تاجیکستان آمده بود و در تاجیکستان نیز یک کنسرت برگزار کرده بود و ناحیه دروازی تاجیکستان سفر کردند و آنجا مجسمه یک هنرمند معروف دیگری فارسی زبان بربد را افتتاح کرده بود و همچنین در کنسرتی که اینجا برگزار کرد آدمان خیلی زیاده با کنسرتش رفتن. حتی من امروز با یک نفر از اونهایی که در این کنسرت اشتراک داشتن صحبت داشتم، گفتن که تالار پر از آدم شد و یک تعداد خیلی زیاد آدم ها پشت در موندن و همینطور تا آخری اون کنسرت شجریان پشت در موندن و منتظر بودن که شاید شانس پیدا میکنند و وارد این کنسرت میشوند و از صدای زنده و از هنرنمای زنده آقای شجریان بهره میبرند. و در مجموع استاد شجریان رو در تاجیکستان خیلی خوب میشناسند، او خیلی محبوبیت زیاد دارد میان مردم. آهنگهایش رو در تلویزیون های تاجیک نیز پخش میکردن، نمایش میدادن و همچنین من میبینم که در شبکه اجتماعی نشر عکسهایش، نشر سخنرانیهایش و اون من سوگواری مردمی تاجیک ادامه دارد. و وقتی من سوگواری ها رو میخوندم دیدم که احساس کردم که مثلا او رو نه همچون یک هنرمند ایرانی یاد میکنند یا که میشناسند، مردم تاجیک او را همچون یک هنرمند خودش اعتراف میکنند. مثلا نمیگویند که یک هنرمند معروف ایرانی مثلا در گذشته است یا که شجریان هنرمند معروف ایران بود، این گونه حرف ها نیست، خیلی کم به چشم میرسند. هنرمند معروف فارسی زبان به این عنوان بیشتر از او یاد میکنند مردم تاجیک، یعنی او را هنرمند تاجیک هم میشماریدن به حسابم.
ترانه از من بترس از گلازین.
با اعدام گل و قتل چکاوت نمیتونی بترسونی کسی رو، قناری عمریه از توی زندون میخونه نغمه آزادگی رو، رجز میخونی از مرگ و مجازات، رجز میخونی از زنجیر و میله، تموم ترست از اینه ببینی که پروانه نمونده توی پیله، به ترس از من اون پروانه هستم، به ترس از من که آزادی صدامه، به ترس از من شب ترسوی بزدل که خونه اون قناری تو رگامه، به ترس از سر دریا گذشته، دیگه چیزی ندارم که ببازم، دیگه وقتش رسیده تا ببینی، میخوام با جرعتم رویا بسازم، میخوام مردم بشم، قانون بپوشم، لباس رعیت و از تن درارم، میخوام تو خاک تاریخ سیامون نهال روشنایی رو بکارم، بترس از من اون پروانه هستم، بترس از من که آزادی صدامه، بترس از من شب ترسوی بزدل به جای خون اراده تو رگا، بترس از من، بترس از من، دیگه چیزی ندارم که ببازم، بترس از من، بترس از من، میخوام با جرعتم رویا بسازم، بترس از من، بترس از من، دیگه چیزی ندارم که ببازم، جرعتم رویا بسازم، میخوام با جرعتم رویا بسازم.
امروز پایان بخش اخبار با هم بخش نهم آنا کارنا را خواهیم شنید.
نوار شماره 537 ای قسمت پنجم، کتاب آنا کارنینا اثر تولستوی ترجمه محمد علی شیرازی، صفحه 123. خواهشمندم به من فرصت دهید تا نیک در این باره بیاندیشم و راهی پیدا نمایم که برای همیشه با هم زندگی کنیم. و فردا آنا کارنینا کلام او را قطع کرده و گفت: پسرم چه خواهد شد؟ نامه را مگر نخواندی؟ او مرا مجبور به ترک پسرم می کند، ولی من هرگز یارای دوری از فرزندم را نخواهم داشت. مرد گفت: ولی تو را به خدا بیندیش که ترک فرزند یا رهایی از این ننگ و رسوایی کدام یک بهتر است؟ آنا گفت: ننگ و رسوایی برای کی؟ مرد گفت: برای همه و به خصوص برای شخص تو. آنا گفت: آیا وضع مرا ننگین و مغرون بر رسوایی می دانی؟ مرد گفت نه، آن را این گونه توصیف مکن. این گونه توصیف ها از وقتی که تو را دوست می دارم برایم هیچ قیمتی ندارد. من در دنیا جز به عشق تو به چیز دیگری اهمیت نمی دهم. من به موقعیت خود فخر و مباهات می کنم، زیرا دیگر نتوانست بگوید که برای چه به موقعیت خود می بالد. در این موقع احساس یأس و ناامیدی و افتضاح و رسوایی وی را متأثر ساخته و بنای گریستن را گذاشت. فرونسکی هم برای اولین مرتبه در زندگی خود متأثر شد، ولی نتوانست آن را دریابد. چه بر او معلوم نشد که رغبت او برای آنا کارمیناست که در پرتگاهی که سرنگون شده و نمیتواند وی را برهاند، یا برای احساس اشتباه و گناه خود میباشد که باعث یا عامل بیچارگی و بدبختی آنا کارمینا شده است. فرونسکی با صدای آهسته گفت آیا طلاق غیر ممکن است؟ آنا کارمینا سری جنباند ولی چیزی نگفت. مرد گفت آیا نمی شود پسرت را با خود بیاوری و شوهر را ترک گویی؟ آنا گفت آری، این ممکن است، ولی تمام چیزها بسته به رفتار او می باشد. روز سه‌شنبه به پترزبورگ می روم و در آن روز همه چیز معلوم می شود. گفتار پنجم. صبح روز سه‌شنبه آنا کارمینا به پترزبورگ مراجعه کرد. او امید داشت که شوهر خود را در انتظار خیش بیابد، ولی همین که کالسکه‌اش دم در خانه توقف کرد او را ندید و به وی گفتند که شوهرش در اتاق خود با منشی خیش مشغول کار است. آنا کارمینا یکی از خدمه را فرستاد تا شوهرش را از آمدن او مطلع سازد. آنگاه به اتاق خواب خود رفته مشغول مرتب کردن بعضی کارهای خود گردید و منتظر آمدن شوهرش گردید. یک ساعت گذشت. کارنین به سراغ زوجه خیش نرفت. آنا به اتاق غذاخوری رفت و با صدای بلندی که شوهرش بشنود دستورهایی به خدمتکاران داد. و چون دید منشی کارنین خارج شد و رفت و ممکن است کارنین هم بنا به عادت به دنبال او برود، از این رو فوری به اتاق کار شوهرش رفته با گامهای ثابتی داخل اتاق شد. کارنین لباس رسمی خود را پوشیده و پشت میز تحریر نشسته بود، با چشمان خسته مبهوتانه جلوی خود را می‌نگریست. آنا کارمینا پی برد که شوهرش درباره او فکر می‌کند. کارنین یک مرتبه متوجه شد که آنا در برابر او ایستاده است. خواست از جای برخیزد ولی لحظه‌ای مکث کرد. چهره‌اش سرخ شده، از جای برخاست و دست او را در دست گرفت. در حالی که به سر و پیشانی او نگاه می‌کرد، سعی داشت که چشمانش با چشمان او متلاقی نگردد و گفت من خیلی خوشبختم که تو مراجعت کردی. آنگاه او را بر روی یکی از نیمکت‌ها نشاند و خودش نیز در کنارش نشست. چندین مرتبه دهان باز کرد که چیزی بگوید، ولی هر بار یارای تکلم پیدا نمی‌کرد و ساکت می‌ماند. آنا کارمینا آماده این ملاقات و مستعد شنیدن و دیدن تحقیر شوهرش گردیده بود، ولی همین که حالت شوهر خود را آنگونه مشاهده کرد، در خود احساس شفقت کرده و بر حال او رقت نمود. حال سیرج چطور است؟ سپس بدون آن که منتظر جواب آنا بشود، در تعقیب سخنان خود گفت من اکنون می روم و امروز هم نمی توانم ناهار را در اینجا صرف کنم. من خیال داشتم به مسکو بروم. تو کار خوبی کردی که به اینجا آمدی. بار دیگر سکوت برقرار گردید. آنا متوجه گردید که شوهرش جرأت حرف زدن را ندارد. از این رو تصمیم گرفت که او سر صحبت را باز نماید. در حالی که با نگاه‌های ثابتی شوهر را می‌نگریست گفت کارنین گوش بده. من زن پلید و زوجه خیانتکاری هستم. اکنون آمدم تا به تو بگویم که نمیتوانم حقیقت را مکتوم بدارم. کارنین در حالی که از چشمانش آثار کینه و نفرت آشکار بود با صدای خشنی گفت من این را میدانم، ولی آنچه را در نامه خود به تو نوشتم تکرار میکنم و آن این است که تا قضیه از مردم پوشیده مانده و نامم ننگین نشده است آن را ندیده میگیرم، ولی اگر مفتضح و رسوا شوم مجبور می‌گردم برای حفظ شرافت و آبروی خود تصمیمات مبتذی اتخاذ نمایم. آنا کارمینا که با خجلت و هراسان به او نگاه می‌کرد گفت
ولی رابطه و علاقه ما آنگونه که در سابق بوده است نخواهد بود. صدای خشن و آمرانه کارنین حس رقت و شفقت را در آن کارنینا محو کرده تصمیم گرفت به هر قیمتی شده است تکلیف خود را معین کند. از این رو به سخنان خیش ادامه داد و گفت: من نمیتوانم زوجه تو باشم مادامی که... کارنین با خنده تمسخرآمیزی کلام او را قطع کرد و گفت: من یقین دارم این گونه زندگانی که برای خود انتخاب کرده ای قوه فهم و درایت تو را از میان برده است. آنا آهی کشیده و سرش بر روی سینه‌اش فرو افتاد. کارنین باز در تعقیب سخنان خود گفت: من سر در نمی‌آورم که چگونه عقل علیل تو توانسته است بین گناه و خیانت و امکان ادای وظیفه زوجیت هماهنگی ایجاد کند. آنا گفت: کارنین با صراحت بگو از من چه می‌خواهی؟ کارنین گفت: نفتو میخواهم که دیگر با این مرد ملاقات نکنی و رفتارت طوری باشد که شک و شبهه تولید نکند و انظار را متوجه تو نسازد و گمان نمی کنم که این چیز زیادی باشد که از تو خواستم. در عوض از جمیع حقوق و مزایای زوجیت برخوردار خواهی بود. آنگاه از جای برخاست. همین که خواست به سوی در برود آنا هم از جای برخاست. کارنین لحظه ای مکث کرد. آنا مجال پیدا کرد که از جلوی او بگذرد. قسمت چهارم، فصل اول. کارنین با آنا به زندگانی خود ادامه داده و در یک خانه به سر می بردند، ولی آن دو همچنان مانند دو نفر بیگانه با هم زندگی می کردند. کارنین برای اینکه کلفت‌ها و نوکرها بدگمان نشوند هر روز زوجه خود را می دید، ولی ابدا در خانه غذا صرف نمی نمود. آنا در خانه شوهر معشوق خود را نمی پذیرفت، ولی برای ملاقات او به خارج می رفت و کارنین هم خبر داشت. این وضع برای هیچ کدام خوشایند نبود، ولی تحمل می کردند زیرا یقین داشتند که دوام نخواهد کرد. کارنین امید داشت که آنا کارنینا بالاخره هوشیار شده و بر سر عقل خواهد آمد. آنا کارنینا هم یقین داشت، ولی نمی دانست چه وقت و به چه شکلی خاتمه خواهد یافت. فرونسکی چون می دید که آنا صبر کرده است، لذا او هم شکیبایی را اختیار کرده بود. فرونسکی در بخوهی زمستان یک هفته بسیار بدی را گذرانید، زیرا از طرف ارتش مأمور شده بود که از یک شاهزاده بیگانه که به پترزبورگ آمده بود پذیرایی نموده و همه جا همراه او باشد. ولی شبی به علت اینکه شاهزاده کمی کسالت پیدا کرده بود و نمی توانست به تماشاخانه ها یا کافه ها برود، فرونسکی زود به خانه مراجعه کرد و در آنجا دید که نامه ای از آنا کارنینا برای او آمده است. نامه را گشوده و سطور زیر را خواند: من ناخوشم و نمی توانم بیرون بروم. بدون تو هم که تحمل زندگی برایم دشوار است. همین امشب بیا. کارنین به دفتر نخست وزیری رفته و تا ساعت 10 هم مراجعت نخواهد کرد. فرونسکی از این دعوت آنا کارنینا با وجود منع شوهرش متعجب شد، ولی با وجود این تصمیم به رفتن گرفت. غذایش را صرف کرده و بر روی نیمکتی دراز کشیده به فکر فرو رفت و در همین حال خوابش گرفته وقتی بیدار شد که ساعت نزدیک 9 بود. فوری لباس و سراندام خود را مرتب کرده با کالسکه به سوی خانه کارنین رفت. فرونسکی این روزها از شدت علاقه و دلبستگی یه آنا کارنینا خسته شده و احساس میکرد که برخلاف حرارت و یا هیجان روز افزون آنا از درجه عشق او نسبت به آنا کارنینا کاسته میشود. فرونسکی سابقا آرزو میکرد که آنا کارنینا حقیقتا او را دوست بدارد تا به سعادت حقیقی نائل گردد، اما اکنون که آنا کارنینا از ته قلب فرونسکی را دوست می‌داشت و به عشق سوزان او گرفتار شده بود، حس می‌کرد که به آن سعادتی که می‌خواسته نرسیده و آن روزی که در ترن آنا کارنینا را دید و با وی به پترزبورگ می‌رفته خیلی خوشبخت‌تر از این روزی که آنا کارنینا معشوقه‌اش می‌باشد بوده است. آن روز فرونسکی خود را بدبخت می‌دانست و می دید که سعادت او بسته مساعدت آینده می باشد، ولی اکنون می بیند که بهترین اوقات خوشی و سعادت او عبارت از همان روزهای گذشته بود. فرونسکی تصور می کرد که آنا کارنینا با وی مانند سابق نیست. خودش هم از هر حیث تغییر کرده. چنان که آنا کانینا که همین چند لحظه پیش درباره آن شب نشینی و زن رقاصه صحبت میکرد، خنده زننده و مخوفی پیدا کرد. اکنون دیگر فرونسکی به آنا کانینا آن نگاهی را که مردی بر گلی که چیده و در دستش پژمرده نموده است میافکند. آری، فرونسکی دیگر آن زیبایی و دلفریبی سابق را در آنا کانینا نمیدید. فرونسکی در بخبوهی عشق خود تصور نمی کرد که هر وقت بخواهد بتواند عشق آنا را از قلب خود بیرون کند، ولی اکنون که عشقش به آن گرمی سابق نبوده و بلکه سرد شده و تحولی در مناسبات او با آنا کانینا روی داده بود، احساس وجود گرهی را می نمود که گشایش آن برایش دشوار می آمد. آنا کانینا به فرونسکی گفت: من حسد و رشکی نمی برم، ولی راستی بگو ببینم، چرا از شاهزاده خوشت نمی آید؟ فرونسکی گفت: او قابل معاشرت نیست، بلکه به عبارت بهتر حیوان قشنگ و در این حال عجیبی است که هرگاه در نمایشگاه جانوران به معرض نمایش درآید، بی‌دریغ جایزه اول را در نمایشگاه حیوانات به چنگ خواهد آورد. آنا گفت: پس چگونه به من گفتند که او دارای معلومات عالیه و مرد فهمیده‌ای می باشد؟ فرونسکی گفت: آری، اطلاعات و معلوماتی که کسی از آن چیزی سردم نمی آورد. این آدم از آن رو پی معلومات نرفته تا اینکه معلومات را مورد تمسخر و استهزا قرار دهد. همانطوری که همه چیز دیگر را جز شهوترانی ها و عیش و نوش های خود مورد تمسخر و استهزا قرار می دهد. فرونسکی در حالی که یک پا جلو و یک پا عقب می گذاشت داخل گردید و ابدا متوجه تعجب دربان نشده و بعد همین که داخل شد خود را روبروی کارنین یافت. روشنایی چراغ بر چهره خسته کارنین افتاد. فرونسکی وی را مبهوت و نگران مشاهده کرد. فرونسکی از روی احترام سر خم نمود. لبان کارنین حرکت کرد ولی کلمه ای خارج نگردید. کارنین با انگشت لبه کلاه سیاه خود را لمس کرد. هر یک راه خود را گرفته و رفتند، ولی شوهر به خارج و معشوق به داخل. فرونسکی خشمناک و مغرور از راه رو گذشت. او با خود چنین می گفت: این موقعیت خوبی بود. اگر او مقاومت و یا دفاع از شرافت خود می کرد، من می توانستم کاری بکنم. ولی این ضعف و پستی مرا چون قاصبی جلوه‌گر می سازد، در حالی که من متجاوز نیستم و هرگز نمی خواهم قاصب باشم. فرونسکی صدای پای آنا را که در اتاق قدم می زد شنید. وقتی چشمان آنا کانینا به فرونسکی افتاد، دیدگانش پر از اشک شد و فریاد برآورد: نه نه، این قابل تحمل نیست. فرونسکی گفت: عزیزم، مقصودت چیست؟ آنا گفت: مقصودم چیست؟ تو نمی دانی من چقدر عذاب و انتظار کشیدم؟ من یکی دو ساعت منتظر شدم. من تو را سرزنش نمی کنم، یقین تو به عللی تأخیر نمودی. آنگاه دستهای خود را بر روی شانه هایش افکند، با نگاه های کنجکاوانه عمیقی او را نگریست. سپس کنار او نشست و گفت: آیا او را دیدی؟ این تقصیر توست، زیرا دیر آمدی. فرونسکی گفت: آری، او را دیدم، ولی چطور اینجا بود؟ مگر تو در نامت ننوشتی که در دفتر نخست وزیری خواهد بود؟ آنا گفت: او رفت ولی زود برگشت، باز برای کاری به خارج شتافت. صحبت او را کنار بگذار و از خودمان صحبت کنیم. تو ببینم امروز چه کردی؟ امروز هم با شاهزاده بودی؟ فرونسکی گفت: آری، او کمی کسالت پیدا کرد و خدا را شکر که فردا از این شهر خواهد رفت. تو نمیدانی این چند روز از مصاحبت او تا چند روز خسته شدم. آنا گفت: چرا خسته شدی؟ مگر روز و شب را با او در گردش و عیش و نوش نبودی؟ آیا سایر مردان از زندگانی بیش از این چیز دیگری را میخواهند؟ فرونسکی در حالی که از تغییر قیافه و گرفتگی چهره آنا نگران شده بود پاسخ داد: من مدتی است که زندگی لهو و لعب را ترک گفتم و یقین بدان که این یک هفته ای را که در مصاحبت شاهزاده گذرانیدم از بدترین روزهای زندگانی من بود. آنا کانینا با نگاه تند و شک و تردید او را نگریست و گفت: امروز لویزا به دیدن من آمد و از شب نشینی استهزاه آمیز شاهزاده برایم تعریف کرد. فرونسکی گفت: من از روی ناچاری در آن شب نشینی شرکت کردم. آنا گفت: آن زنی که در شب نشینی به حال اوریان رقصید کی بود؟ آیا او دوست شما تیریزا نبود؟
فرانسکی گفت: من به شما گفتم. آنا کارنینا با خشم کلام او را قطع کرد و گفت: ای مردان، شما چقدر خطرناک و مخوف هستید. شما چرا اینقدر کوشش دارید که بر روی زشتکاری های خود پرده بکشید؟ تو گمان میکنی من از زندگانی تو چیزی میدانم؟ هیچ چیز جز آنچه که خود تو برای من تعریف میکنی. و کسی چه میداند که تو تمام حقایق را برای من تعریف میکنی یا خلاف آن را؟ فرانسکی گفت: آنا، تو به خوبی درد و الم و غم و اندوه مرا میدانی. آیا گفته های مرا باور نداری؟ آیا من چندین بار به تو نگفتم که من هیچ چیزی را از تو پنهان نمیدارم و عواطف و احساسات خود را آنگونه که هست برای تو تشریح می نمایم؟ آنا کارنینا در حالی که سعی و پوشش داشت خود را از چنگال بدگمانی و رشک و حسادت برهاند گفت: آری تو نمیدانی من از تنهایی خود و دوری از تو چه می کشم و چه احساساتی دارم. ولی آیا این عادت همه شما مردان نمی باشد؟ آیا خود شما این غرایز حیوانی را بر همه چیز برتری نمی دهید؟ در این موقع باز چهره آنا کارنینا بر اثر ادای این کلمات به شکل زننده و مخوفی تغییر کرد. پس از لحظه ای در تعقیب سخنان خود گفت: آیا تو برای ارضای شهوت حیوانی خود به آن شب نشینی نرفتی تا رقص تریزای رقاصه را ببینی؟ فرانسکی دست آنا کارنینا را بوسید و با لطف و ملایمت تمام گفت: من خیال کردم که تو رشک و حسد را از خود دور کرده ای. آنا گفت: آه، راست گفتی، من رشک و حسدی ندارم. ولی آیا تو نمیدانی که من در دوری و انتظار تو چه کشیدم؟ چقدر ناگوار و دشوار است هنگامی که از من دور هستی؟ آنا کارنینا چهره زیبای خود را برگردانید و همین که قطرات اشکی که در چشمانش حلقه زده بود فرو ریخت، رو برگردانده پرسید: خب بگو ببینم، بین تو و شوهرم چگونه گذشت و آیا او را ملاقات کردی؟ فرانسکی گفت: من دم در به او برخوردم و نزدیک بود تصادمی روی دهد. آنا گفت: بدون شک او دست خود را به سوی کلاهش برده و به تو سلام کرد. در وقتی که آنا کارنینا این کلمات را می گفت، دست خود را مانند کارنین بلند کرد و طوری تقلید نمود که فرانسکی نتوانست از تبسم خودداری کند و آنا هم از آن خنده های مخصوص خود نمود که تنین دلکشی داشت. فرانسکی گفت: راستی من از حقیقت این مرد سر در نمی آورم. او با آن که تو را از دعوت من به خانهش برحضر کرد، عجیب است که مرا دید و دم نیاورده و اگر با من دعوا و مرافعه می کرد شاید می توانستم که او را بشناسم. ولی اکنون متحیرم که او چگونه آدمی است. راستی آدم مرموز و عجیبی است، ولی من شک ندارم که او درد می کشد. آنا گفت: برعکس، او کاملا خوشحال و راضی است. من او را می شناسم و به خوبی می دانم که وی از روی تظاهر و ریاکاری به من اظهار عشق و محبت می نماید. او می فهمد ولی کاملا خونسرد و بی‌عاطفه است. وگرنه چگونه ممکن است مردی که از همه چیز با خبر است تا این درجه حاضر شود که با زن خیانتکار خود در یک خانه زندگی کند؟ او از مردانگی و انسانیت به دور است و به منزله آلت و عروسکی می باشد. اگر من به جای او بودم و زوجه ای مانند خود می داشتم، قطعش می کردم و یک روز هم حاضر نمی شدم با او زندگی کنم. او نمی فهمد که حقیقتاً تو شوهر من هستی، نه او. او یک مرد بیگانه و یا به منزله یک وجود زائدی در این خانه می باشد. ولی خوب است از این مقوله کمتر. آنا ناگهان از ادامه کلام خود خودداری کرد. چهرهش تغییر نمود و خشم و غضب او فرو نشست و در چشمانش آثار مهر و محبت ظاهر گردید. فرانسکی سبب این تغییر و انقلاب را نفهمید، ولی آنا کارنینا به وجود بچه‌ای که در شکمش حرکت می‌کرد پی برده بود. گفتار دوم. کارنین که دم در به فرانسکی برخورده بود از خانه خارج شده یک سر به اپرا رفت و با وزرا در استقبال قیصر شرکت نمود. پس از شب نشینی به خانه مراجعت کرد و همین که داخل خانه شد، اولین کاری که کرد این بود که نگاهی بر جالباسی افکند. ولی پالتوی افسری فرانسکی را بر روی آن آویزان ندید. از پلکان بالا رفته داخل اتاق خود شده و برخلاف عادت لباس خود را از تن بیرون در نیاورد. بنای قدم زدن را گذاشت تا اینکه ساعت 3 بعد از نیمه شب شد.
او از همسر خود خیلی خشمناک بود، زیرا او عهد شکنی نموده و معشوقش را در خانه پذیرفته بود و از این رو مستحق مجازات می باشد و باید وی را طلاق داده و پسر خیش را از او بگیرد. آن شب کارنیل نخوابیده و از شدت خشم در جای خود می قلتید. همین که صبح شد و دانست آنا بیدار شده است، فوری لباس پوشید و با یک دنیا خشم و غضب به سوی او شتافت. آنا که تصور می کرد شوهرش را خوب شناخته است، همین که چشمش به او افتاد در جای خود خوشگش زد. کارنین از شدت خشم ابرو در هم کشیده بود و لبان خود را به هم فشار می داد. از نگاه هایش علامات تحقیر و از صدا و حرکاتش نیز از مراسخ و خشونت بی سابقه ای دیده می شد. کارنین به خوابگاه آنا کارنینا داخل شده بود. بدون آنکه به وی بگوید صبح بخیر، او یک سر به سوی میز تحریر آنا کارنینا رفته، دسته یک کلید را برداشت و قفل را باز کرده کشو را بیرون کشید. آنا فریاد برآورد: چه میخواهی؟ مرد گفت: نامه های معشوقت را. آنها اینجا نیست. آنا کارنینا پس از ادای این کلمات به سوی میز دویده و کشو را بست. این حرکت به کارنین فهماند که حتما نامه ها در کشو می باشد. از این رو با خشونت آن کارنینا را پس داده دو مرتبه کشو را جلو کشید و از داخل آن جعبه کوچکی را که می دانست آنا کاغذهای مهم خود را در آنجا می گذارد بیرون آورد. آنا خواست جعبه را از دست شوهر خود برو باید، ولی کارنین برای بار دوم او را پس داده با صدای خشنی گفت: بنشی، من باید با تو صحبت کنم. آنگاه جعبه نامه ها را در زیر بغل گرفت. آنا کارنینا مات و مبهوت ماند. کارنین گفت: مگر من به تو نگفته بودم که اجازه نداری در این خانه با معشوق خود ملاقات کنی؟ آنا کارنینا با لکنت زبان پاسخ داد: من فقط برای این با وی ملاقات کردم که... ولی نتوانست در همان دم عذری بیاورد. کارنین گفت: من مایل نیستم علل و موجباتی که زن شوهرداری را وادار می کند که با معشوق خود ملاقات کند بشنوم. آنا کارنینا دو مرتبه با صدای بریده گفت: فقط برای این با او ملاقات کردم که... دیگر آنا کارنینا نتوانست خشونت شوهر خود را تحمل کند و با خشم تمام فریاد برآورد: آیا این بی عاطفگی تو تا این پایه رسیده است که حس نمی کنی که به من اهانت می کنی؟ مرد گفت: فقط ممکن است مرد یا زن شرافتمندی اهانت شود، اما اگر به دزدی گفته شود دزد، ابدا به او اهانتی نشده و بلکه عین حقیقت گفته شده است. آنا گفت: من هرگز اینگونه خشونت و سنگدلی را قبلا از تو ندیده بودم. مرد گفت: آیا این خشونت و سنگدلی است که مردی به زن خود کمال آزادی را بدهد و خانه خود را پناهگاه شرافتمندانه ای سازد و آن زن نابکار چنین مکان مقدسی را هم به خیانت خیش آلوده سازد؟ آنا کارنینا فریاد برآورد: این عمل تو نه تنها بدتر از خشونت و سنگدلی است، بلکه پستی و بی‌غیرتی است. آنا کارنینا پس از ادای این کلمه خواست برود، ولی کارنین با صدای آمرانه ای گفت: نرو. آنگاه بازوی او را محکم گرفت به طوری که جای فشار انگشتانش در بدن آنا باقی ماند. چه گفتی؟ پستی و بی‌غیرتی؟ بی‌غیرتی و پستی آن است که زنی شوهر و پسر خود را به خاطر معشوقی ترک گوید ولی چند باز از نان همان شوهر بخورد. آنا کارنینا لحظاتی چند با سرفکندگی و ارتعاش نتوانست آنچرا که روز گذشته درباره توفیلی بودن وجود کارنین در خانه گفته بود تکرار کند و در همان حالی که سکوت اختیار کرده بود و تأمل می نمود به کارنین حق داده و گفته شوهرش را تصدیق کرد. سپس با صدای ضعیفی گفت: تو نمی توانی مرا حال مرا بدتر از آنچه که خود می دانم تصویر و توصیف نمایی. می خواهم بدانم که چرا این چیزها را به من می گویی؟ مرد گفت: چرا این چیزها را به تو می گویم؟ برای اینکه بدانی پیمان شکنی نموده و شرافت خانه مرا حفظ نکردی. من احتیاطات و تدابیر لازم را برای جلوگیری زیاد روی های تو و معشوقت با سرعتی که تصور آن را نخواهید کرد اتخاذ خواهم نمود. آنا کارنینا زیر لب گفت: آری، باید این کار را بکنی. مرد گفت: آری باید جلوی شهوترانی های حیوانی شما گرفته شود. و آنا گفت کارنین، دور از مردانگیست که به زن درمانده ای این همه اهانت کنی. مرد گفت تو زن خودخواهی هستی که تنها در بند خود نیستی و ابدا به آلام و ناراحتی های مردی که شوهر تو می باشد اهمیت نمی دهی. آری تو به منزله زن پلیدی هستی که نزدیک از زندگانی مرا از هم پاشیده و دنیا را در نظرم تیره و تار سازی. آنا کارنینا برای نخستین بار در زندگی خود احساس شفقت و ترحم نسبت به شوهر خود کرده و اظهار پشیمانی نمود. سپس سر به زیر افکنده آهسته زیر لب گفت افسوس که دیگر نمیتوانم سرنوشت خود را تغییر بدهم. ولی کارنین کلمات آهسته او را نشنیده در تعقیب کلام خود گفت من آمدم تا به تو بگویم که فردا به سوی مسکو حرکت خواهم کرد و ابدا به این خانه مراجعت نخواهم نمود. به وکیل خود اختیار می دهم که طلاق تو را از محکمه بخواهد و پسرم را نیز به خانه خواهر خیش خواهم فرستاد. آنا کارنینا در حالی که خیره و اندوهناک به چهره او می نگریست گفت آیا تو می خواهی با دور کردن پسرم از من انتقام بگیری؟ تو که او را دوست نمی داری، همان بهتر که او را نزد من بگذاری. مرد گفت راست است که من بر اثر رنجش و تنفر از تو به او مهر و محبت بسزایی نمی نمایم، ولی در این حال وی را بیش از این نزد تو نخواهم گذاشت. برای همیشه خدا نگهدار. آنگاه به سوی در رفت تا از آن خارج شود. ولی آنا کارنینا به دنبال او دویده فریاد برآورد کارنین، پسرم را برای من گذار. من درخواست بخشش و گذشت نمی کنم، ولی از تو می خواهم که اندکی رحم داشته باشی. نه تو و نه قانون نمیتواند فرزندم را از من بگیرد. مرد گفت سیرج بدون مادر باشد بهتر از آن است که تو مادر او باشی. آنا گفت کارنین، این کار را مکن، زیرا آن جز انتقام چیز دیگری نیست. شاید من گناهکار باشم، ولی هرچه باشد مادرم. اگر چه تو حق داشته باشی از من خود انتقام بگیری، ولی حق نداری قلب مادری را بشکنی.
کارنین گفت کلمات تو پوچ و بی نتیجه است. سزاوار بود پیش از آن که نام من و فرزندت را با خیانت خود بیالایی عاقبت کار را می سنجیدی.
برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز بشید.
چشم دلم همچنان